پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
سلام میکنیم به شما در ساعت 12:05 ظهر در تهران. ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده با بخش های متنوع انتخاباتی تا 2 ساعت آینده. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی با نزدیک به 23 میلیون رای همچنان پیشتاز هست و طبق گفته رئیس ستاد انتخابات کشور از مجموعه حدود 40 میلیون رای به صندوق انداخته شده، نزدیک به 39 میلیون رای صحیح بوده. همراه بشین در ابتدای این بخش با همکارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار که در استودیو با ما هست و آخرین خبرها رو با دنبال کنیم. فرنوش، برام اول بگو که آخرین آمار و اطلاعاتی که میتونی در این زمینه بدی چیست؟
بله، همونطور که شما هم گفتین، تقریبا دیگه نتایج انتخابات مشخص هستش و به نظر میاد که پیروز انتخابات آقای حسن روحانی هستش. اگر درصد آرا رو بخوایم بر مبنای آرای صحیح و نه کل آرا محاسبه کنیم، به دلیل اینکه کل آرا آرایی هستش که شامل آرای باطله اینها هم محسوب میشه و اون رو در شمارش و حساب کردن این که چه مقدار سهم به چه کاندیدایی میرسه نمیشه محاسبه کرد. باید بر مبنای آرای صحیح آرا رو محاسبه کرد. بر این اساس آقای روحانی 58% رأی آورده و آقای رئیسی 39% آرا رو کسب کرده. و اینکه به هر حال 40 میلیون رأی که اعلام شده تقریبا نهایی هستش، ولی اونطور که رئیس ستاد انتخابات کشور گفت، قانونا وزیر کشور باید بیاد این رو اعلام کنه. گفته که کمتر از 2 ساعت دیگه، یعنی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، قراره که وزیر کشور خودش بیاد و نتایج نهایی رو اعلام بکنه. به جز انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر هم نتایجش در بعضی از حوزه‌هایی که شمارش آرای ریاست جمهوریش تموم شده مشخصه و اعلام شده. در بعضی حوزه‌ها بودن ترکیب بندی حوزه‌ها در بعضی جاها به نفع اصلاح طلبان بوده، در بعضی به نفع اصولگرایان. مثلا در قزوین که مشخص شده 6 اصلاح طلب تونستن رأی بیارن، 2 اصولگرا و 1 مستقل. در بعضی حوزه های دیگه هم مثل خرمشهر و اینها هم نتایج مشخص هستش، ولی هنوز اینها نهایی نیستش. شمارش آرای شوراها به لحاظ قانونی بعد از شمارش آرای ریاست جمهوری صورت میگیره و کامل نشده هنوز، اما احتمالاً همین امروز اون هم نتایجش اعلام خواهد شد.
از ساعت 12:30 در واقع شمارش آرای ریاست جمهوری شروع شد و همچنان هم ادامه داره، ولی قرار بود به شکل ذره ذره یا قطعه شکنی اطلاعاتی داده بشه. چرا اینقدر با تأخیر همراه بود اعلام نتایج اولیه؟
ظاهرا اینطور که مسئولان ستاد انتخابات کشور گفتن، اول که نتایج رو شمردن، بعد در فرمانداری و اینها رو تایید کردن. مرحله‌ای که این بار صورت گرفته و در گذشته انجام نمی‌شد این بوده که اومدن آرا رو با شورای، در واقع شورای نظارت انتخابات، اینها رو اومدن تطبیق دادن و این کار طول کشیده، باعث شده که یه مقدار روند طولانی‌تر بشه که در انتخابات‌های گذشته نبوده. از وزیر کشور حسن در همین یک هفته گذشته چندین بار گفته بود که میخواد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو یک جا اعلام بکنه و گفته بود که صحت و دقت رو فدای زمان نمی‌کنه، که البته انتقادهایی بهش شد. حتی شورای نگهبان هم مخالفت کرد و معتقد بود که باید تدریجی اعلام بشه، ولی عملاً می‌بینیم که تقریبا وزارت کشور حرفش رو به کرسی نشونده ظاهرا و فقط 2 بار تا به حال آمار رسمی اعلام شده. که حالا توضیح دادن که چون تطبیق دادن با شورای نگهبان این زمان طول کشیده،
ولی ساعت 2 بعد از ظهر قراره آمار نهایی اعلام بشه، یعنی رئیس جمهور به
نهایی اعلام بشه. همین الان هم خب مشخص بیشتر آرا شمرده شده.
درسته، تقریبا همونطور که گفتی به هر حال نتایج مشخص شده. یه نگاهی که به توییتر و تلگرام و فضای مجازی میندازیم، میبینیم که خیلی واکنش ها از دیشب، هنوز شمارش آرا در واقع به شکل رسمی 1-2 ساعت نگذشته بود شروع شده بود، طرفداران هر دو جناح تقریبا داشتن با هم کلکل میکردن. ولی الان حتی مسئولان جمهوری اسلامی توی بخشای مختلف، توی وزارتخونه‌های مختلف یا نمایندگان مجلس دارن توییت میکنن در این زمینه. واکنش ها چی هست به اعلام آمار توی دو جبهه؟
اینکه میگه از همون دیشب واکنش ها شروع شده، اولین واکنش رسمی رو میشه در تیتر روزنامه کیهان دید که به هر حال میدونین که روزنامه کیهان در انتخابات های سالهای گذشته به خصوص سال 84 و 88 پیش از این که اصلا آرا اعلام بشه، شمارش بشه، همون شماره شنبهش پیروزی از اصولگرایان رو اعلام کرده بود و به نوعی تبدیل شده در این سالها به روزنامه‌ای که از روی تیتر اون بعد از روز شنبه میشه تشخیص که نتیجه چه چیزی هست. اما این روزنامه در شماره شنبهش فقط به حضور گسترده رای دهندگان اشاره کرده بود و هیچ اشاره‌ای به پیروزی اصولگرایان نداشت که همون میشد در واقع یک فاکتوری باشه برای اینکه نتیجه انتخابات چه هستش.
اینی که میگی تو خبرگزاری‌های نزدیک به این جناح هم میشد دید، خبرگزاری فارس و تسنیم هم خیلی تاکید داشتن روی حضور و روی مشارکت بالا.
دقیقاً همینطوره، البته اونها روی تخلفات انتخاباتی یه مقدار مانور دادن. حتی همین الان که آقای زاکانی یک بیانیه تبریکی منتشر کرده به آقای روحانی، اما در کنارش به این موضوع هم اشاره کرده که اون حالا بد اخلاقی ها و خلافگویی هایی که ادعا کرده که شخص روحانی و ستاد او و نزدیکانش در جریان رقابت های انتخاباتی داشتن باقی مونده و گفته که جبهه انقلاب به این تخلفات از مجاری قانونی رسیدگی میکنه. این شرط و شروط رو گذاشته. در توییت بعضی از چهرهای اصولگرا هم این دیده میشد که گفتن که درسته که روحانی برد ولی ما وجهه انقلابیگریمون رو حفظ کردیم. روی این موضوع بیشتر دارن مانور میدن. از این طرف خب طبیعیه که اعضای افراد نزدیک به دولت آقای روحانی دارن نسبت به این پیروزی که به دست آوردن واکنششون میدن. یک توییتی اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی کرده بود و نتیجه انتخابات رو 24 میلیون اعلام کرده و این 24 میلیون رای رو تبریک گفته که حالا هنوز رسمی اعلام نشده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه توییتی به زبان انگلیسی نوشته و گفته که ثبات ما از ائتلاف ها نیست بلکه از مردمه که برخلاف بعضی رای میدن و حالا باید با ایرانیان که آماده تعامل هستن با احترام رفتار کرد. آقای میر سلیم و آقای هاشمی طبا هم هر کدوم جداگانه پیام های تبریکی فرستادن. آقای میر سلیم اما گفته که انتظار داره که یک همکارانتون رو با مورد بازنگری قرار بدیم، گفته همکاران پاک دست انتخاب کنید و مدیریت درستی رو اتخاذ کنید که بتونید اعتماد مردم رو افزایش بدیم. یعنی به هر حال بود انتقادیش کماکان باقی مونده.
معصومه ابتکار هم دیدم به عنوان معاون آقای روحانی و همینطور رئیس سازمان محیط زیست تبریک گفته در توییترش به شکل رسمی و گفته که این در واقع وحدت و همدلی مردم بوده که این روز رو رقم زده.
حسام الدین آشنا هم یک توییت جالب کرده، نوشته که امروز همه سر کار برمیگردن، از مشاور امور زیربنایی تا فدراسیون نجات غریق تا شهرداری و تولیت آستان، او هم به ریاست جمهوری برمیگرده.
خیلی ممنونم از تو. فرنوش امیرشاهی بود، آخرین خبرهای انتخابات رو با او مرور می‌کردیم. اگر همراه ما باشید باز هم در بخش‌های آینده فرنوش همراه ما خواهد بود و بروز میشید. از طریق تلگرام ما هم میتونید همچنان بروز بشید و البته آخرین خبرها و مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنید که مسئله تون حل نمیشه که.
همچنان همراه شما هستیم. بعد از شنیدن آخرین خبرهای مربوط به انتخابات همراه هستیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی که در استودیو همراه من هست. آقای توفیقی، تمام این درصدهایی که تا الان اعلام شده و به هر حال درصدی که در مورد تعداد آرای آقای روحانی هست از همه این درصدها بالاتر، به چه معناست؟
ببینید، معنای اون به نظر من توافق مردم ایران با تکرار روندی هستش که آقای روحانی هم در برنامه‌های خودشون بهش اشاره کردن و هم در شعارهای انتخاباتشون، تعامل با دنیا، کاهش تنش‌ها و پرداختن به حل مشکلات اقتصادی که این دوره در گفتمان نامزدها میشه گفت که شاخص‌ترین بخش بود. بنابراین من تصور می‌کنم رأی بالایی که به آقای روحانی داده شد توسط مردم، نوعی اعتماد مجدد به آقای روحانی هستش که اون رویکردی رو تا این لحظه داشته در تعامل با دنیا و البته در حل مسائل داخلی، این بار به نظر میرسه که باید اهتمام بیشتری داشته باشه.
بنابراین آیا میشه گفت که مثلا رأی حدود 23 میلیونی که دوباره به رئیس جمهور میانه رو داده شده، پیام آشکار بخش وسیعی از جمعیت ایران هست به رهبر و طرفداران رهبر و خط مشی او و فرهنگی که به هر حال دوستش از طریق آقای رئیسی شاید خیلی فرهنگسازی عمیق‌تری داشته باشه؟ میشه این رو اینطوری تفسیر کرد که این یک پیام هست به اون جناح؟
ببینید، به طور مشخص آقای خامنه‌ای در این انتخابات عملاً انتظار خودش رو از کاندیداها به این گونه بیان کرده بود که من انتظار دارم یک دولت انقلابی در واقع بر سر کار بیاد، و به همین دلیل هم ما شاهد بودیم که مثلا آقای رئیسی به عنوان چکیده و برایند جریان اصولگرایی روی گفتمان انقلابی که مورد نظر آقای خامنه‌ای بود تأکید بیشتر داشت، و آقای روحانی عمدتاً تأکیدش بر تعامل با دنیا و یک گفتمان اعتدالی و میان روانه بود. با این نگاه واقعاً بله، میشه گفت که مردم گفتمانی رو برگزیدند که تا حدود خیلی زیادی مورد نظر آقای خامنه‌ای نبود، گرچه با توجه به اینکه آقای روحانی کاندیدای مورد تایید نظام و عبور کرده از فیلتر شورای نگهبان بوده، میشه در عمل گفت که این گفتمان هم خیلی در تناقض با کلیت نظام قرار نمیگیره. اما به طور مشخص میشه گفت که آنچه که نظر آقای خامنه‌ای بوده در این انتخابات با یک نه مواجه شده.
ولی این چیزی که شما گفتید، گرچه به هر حال دولت آقای روحانی اونطوری که برآورد دارید گفتمان آقای روحانی مورد تایید نظام هست، اما موضع‌گیری‌های اخیر رهبر در آستانه این انتخابات به نوعی اعتراض بود و عمل کرد آقای روحانی در عرصه‌های مختلف، چه سیاست خارجی، چه مسائل فرهنگی، چه حتی مسائل آموزشی.
بله، خب همین گونه هستش. یعنی نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که به هر حال آقای روحانی در 4 سال گذشته آنگونه هم نبوده که به طور 100% همه اون چیزهایی رو که مورد نظر آقای خامنه‌ای هست فقط جلو ببره، و به هر حال به عنوان یک رئیس جمهور، گرچه اختیارات رئیس جمهور در ساختار حقوقی و حتی حقیقی جمهوری اسلامی یک مقداری متفاوت هستش و تناقضاتی هم در اون وجود داره، ولی به هر حال شخص رئیس جمهور، اینکه شخص رئیس جمهور چه کسی باشه، میتونه در معادله های قدرت تأثیر بگذاره. به عنوان یک مثال خیلی واضح، ما حل مسئله هسته‌ای رو در دوران دو ریاست جمهوری میبینیم، پیگیری هاش در دوره آقای احمدی نژاد که به نتیجه نمیرسه، ولی در دوره آقای روحانی به نتیجه میرسه، در حالی که در هر دو دوره ریاست جمهوری رهبر آقای خامنه‌ای بوده و تقریبا نظرات مشابهی داشته. میخوام به این نتیجه برسم که به هر حال نظرات مختلف و شخصیت‌های مختلف که در این جایگاه قرار میگیرن میتونن نتایج متفاوتی رو داشته باشن.
میشه بررسی کرد که مثلا رأی‌هایی که آقای روحانی داده شده نسبت به سال 92 دوره اول دولت آقای روحانی، میشه تأثیرگذاری حرکت‌های آقای روحانی رو دید؟ مثلا روی رأی اولی‌ها، روی رأی‌های مردد یا آرای خاکستری، میشه همچین تحلیلی هم داشت که اون موفق شده حتی اون آرا رو هم جذب کنه؟
بله، به طور مشخص در دوره 92، دوره اول آقای روحانی، ایشون چیزی حدود 18 میلیون رای آوردن، یعنی کمتر از 51% آرای ریخته شده به صندوق در سال 92، در حالی که در این دوره حدود تا این لحظه که شماره شده 23 میلیون و چیزی حدود 58% رو به خودشون اختصاص دادن. خب این با توجه به حجم وسیعی از حملات که به ایشون میشد، متهم به فساد، متهم به ارزان بزرگ شما ناتوانی، شما میدونید تمام رسانه‌های داخل کشور، تمام اصولگراها و خود کاندیداها حملات بیوقفه و بسیار گسترده داشتن، اما با وصف همه اینها آقای روحانی توانست اعتماد مجدد مردم رو در یک سطح بزرگتر و با یک درصد بالاتر، چیزی حدود در واقع 7% نسبت به دوره قبل، افزایش پیدا کرده که عدد اون عدد کمی نیست، حدود 5 میلیون نفر در واقع افزایش رای داشته، که شما میدونید معمولا رؤسای جمهور در دوره دوم چون عملکرد اونها خیلی مبنای محاسبه قرار میگیره ممکن است با کاهش مواجه بشن، اما ایشون با افزایش رای مواجه شدند و خب به نظر من بخشی از این میتونه آرای خاکستری باشه که یا مردد بودند و یا اینکه انتقاداتی نسبت به وضع سایر کاندیداها و گفتمانهای اونها داشتن که به این طرف جذب شدن. من تصور میکنم که مجموعه آقای رأی‌هایی که آقای روحانی کسب کرده میشه اینگونه به حسابش آورد که یک تاییدیه از طرف مردم برای پیگیری این وعده ها و شعارهایی که در واقع دادن برای ایشون به دست اومده که یک پشتوانه خوبی به حساب میاد.
آقای رئیسی چطور میبینین؟ کجای این شرایط الان آقای رئیسی ایستاده؟ به هر حال آرایی که آقای رئیسی گرفته کم نیست، تعداد زیادی از آرا رو به خودش اختصاص داده. چقدر این آرا به نظر شما آرای اصیل هست که خودش کسب کرده؟ چقدر به گفتمان سیاسی و نگاه اصولگرایی آقای رئیسی برمیگرده این آرا؟
ببینید، واقعیت سیاست در صحنه انتخابات ایران به گونه‌ای هستش که ما نمیتونیم خیلی شفاف و دقیق درصدها رو تقسیم بندی بکنیم بین گروه‌ها و جریان‌های مختلف، اما چیزی که در روند انتخابات‌های گذشته ما شاهدش بودیم این هستش که اصولگرایان داره یک پایگاه رأی 15% در جامعه ایران هستند. اگر ما تصور بکنیم که با توجه به اینکه اصولگرایان عملا این بار با یک کاندیدا در صحنه حاضر شدن، شما نگاه کنید مجموعه رأی آقای میرسلیم حتی از آرای باطله هم کمتره، بنابراین ما میتونیم رأی آقای تمام سبد رأی اصولگرایان رو در سبد آقای رئیسی ببینیم، ولی با توجه به اینکه اساسا اصولگرایان چیزی حدود 15% آرا رو به خودشون اختصاص میدن، میشه گفت که مابقی این رأی ها که به آقای رئیسی داده شده رأی هایی نیست که به عنوان اصولگرایی به ایشون تعلق گرفته باشه.
میشه رأی های آقای قالیباف رو هم حساب کرد،
میشه رأی های آقای قالیباف رو اضافه کرد، میشه شعارهای پوپولیستی که آقای رئیسی به شدت روی اونها تاکید داشت، سه برابر کردن رایانه ها، مبارزه با فساد، ارزم به حضور شما ایجاد یک میلیون و 200,000 شغل در طول سال.
بله.
اینها شعارهایی بود که واقعا با عمق پوست و گوشت و جان مردم، مخصوصا طبقه کم درآمد، اقشار آسیب پذیر و کسانی که به هر حال از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار سخت و بغرنجی قرار دارن، مورد توجه قرار گرفته باشه و مجموعی اینها رأی آقای در واقع رئیسی به حساب میاد. یعنی من تصور میکنم از مجموعه 15 میلیون رأی که مثلا آقای رئیسی به دست آورده، بیش از 50% اون مربوط به پایگاه اصولگرایش نیست و مابقی اون به احتمال خیلی زیاد مربوط میشه به شعارهایی که مورد توجه اقشار ضعیف آسیب پذیر جامعه قرار گرفتن، از جمله افزایش یارانه ها، مبارزه با فساد و همینطور افزایش شغل، که اینها الان معضلات اصلی جامعه ما هستن.
اتفاقا اینها مواردی بود که آقای روحانی مدام هشدار میداد به مردم که توجه به این آمار نکنن، به خاطر اینکه منابع تأمین این مواردی که گفته میشد از طرف بعضی از کاندیداها مثل آقای قالیباف و آقای رئیسی هیچ وقت در صحبتشون مشخصا و به شکل شفاف توضیح داده نشد و شما این شعارها رو کاملا بی تأثیر نمیبینید در گرفتن آرای آقای رئیسی.
بله، این شعارها قطعا تأثیر داشته.
بنابراین تکلیف دولت آقای روحانی چه خواهد بود با رقیبان خودش که به هر حال این شعارها رو در سر دارن و 4 سال آقای روحانی باید با این افراد کار کنه؟
ببینید، اون چیزی که الان آقای روحانی با اون مواجه خواهد شد، اولا یک سری از شعارها هستش که خود ایشون مطرح کردن، مثلا
قول هایی که دادن
مثل این که ما بریم به سمت تعامل با دنیا به گونه‌ای که تحریم های غیر هسته‌ای رو هم بتونیم برداریم. البته ایشون هم بر اساس برنامه ششم در واقع موظف به ایجاد سالانه 900 هزار شغل هستند. یعنی این که مثلا در جریان مبارزات انتخاباتی آقای قالیباف میگفت من سالی 1 میلیون شغل ایجاد میکنم، یا آقای رئیسی میگفت من انگار مسابقه گذاشته بودن نه سالی 1,200,000 شغل ایجاد میکنم، خود آقای روحانی بر اساس مصوبه مجلس بر روی برنامه ششم توسعهشون باید سالی 900,000 شغل ایجاد بکنه. اینها واقعیت هایی هستند و موانعی هستند که بر سر راه آقای روحانی قرار دادن. چرا؟ به خاطر اینکه ایجاد این شغل نیازمند افزایش سرانه ملی است، افزایش سرانه ملی نیازمند توسعه سرمایه گذاری است و حل مشکلات اقتصادی، و حل مشکلات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه ما یک تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم، تحریم ها به طور کامل برداشته بشه و زمینه برای ایجاد شغل، افزایش رفاه و توجه به اقشار آسیب پذیر افزایش پیدا بکنه. خود آقای روحانی بر اساس برنامه سوم توسعه باز موظف هستند که یارانه اقشار ضعیف و کم درآمد که درآمد اونها زیر خط فقر قرار میگیره رو افزایش بده. بنابراین من فکر میکنم آقای روحانی با چالش های بزرگی مواجه خواهد شد. چرا؟ چون هنوز منابع محدوده، هنوز ما با جهان خارج مشکلاتی داریم. آقای روحانی باید بره به سمت تحقق وعده ها، به خاطر اینکه اگر نتواند از در واقع به این وعده هایی که داده جامعه عمل بپوشونه، ما دوباره مواجه خواهیم شد بعد از چند سال با یک سرخوردگی اجتماعی، با کاهش سرمایه اجتماعی و مشکلاتی که ما در سال 88 با اون مواجه بودیم.
بله.
بعد از دوره اصلاحات ما مواجه میشیم با پدیده‌ای به اسم آقای احمدی نژاد که حتی در این دوره هم قصد داشت دوباره در صحنه حضور پیدا بکنه. مهمترین عامل پیروزی آقای احمدی نژاد شکست و سرخوردگی بود که ما در دوره اصلاحات با اون مواجه شدیم. اگر آقای روحانی قصد داره که جلوی این هدر رفتن سرمایه اجتماعی در جامعه ایران رو بگیره، هیچ چاره‌ای نداره بجز این که تمام توان خودش رو به کار ببره که وعده‌هایی رو که داده به اونها عمل بکنه. و خب این برمیگرده به اون هنری که در لابی با لایه‌های داخلی قدرت، آقای خامنه‌ای، بیت، نهادهای امنیتی، سایر قوا، قوای قضاییه، قوای مقننه و همینطور در تعامل با دنیا که البته تجربه برجام نشان داده که در تعامل با دنیا و سیاست خارجی به طور نسبی خیلی موفق‌تر عمل می‌کنن.
از شما خیلی ممنونم. محمد علی توفیقی بود و تحلیل او رو شنیدیم از آنچه که از نتایج اولیه آخرین اطلاعات و شمارش آرا تا این لحظه مشخص شده. اونطور که گفته شده و رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، قرار هست آخرین نتایج ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت تهران اعلام بشه. رئیس ستاد انتخابات کشور گفته تا کنون حسن روحانی با بیش از 22 میلیون و 800 هزار رای پیشتاز هست و ابراهیم رئیسی بیش از 15 میلیون و 450 هزار رای کسب کرده. شما میتونید آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، telegram.me/radiofarda کانال رسمی تلگرام ماست. @fardagram جایی هست که شما میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو بفرستید و بگید در مورد پیروزی آقای روحانی تا این لحظه چه فکر میکنید. اما در ادامه این بخش شما میتونید همراه بشید با هانا کاویانی که در یک میزه گردی که با 2 متخصص و کارشناس و تحلیلگر داشته درباره برجام در دوره آقای روحانی و در دولت آقای روحانی با اونها گفتگو میکنه. بعد از اون هم البته میتونید در مورد تاریخ انتخابات برنامه مفصلی رو بشنوید از بابک غفوری آذر. پس با هانا کاویانی همراه بشیم.
یکی از وعده‌های اصلی حسن روحانی در انتخابات سال 1392 دستیابی به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. آقای روحانی و رئیس دستگاه دیپلماسیش محمد جواد ظریف با پیگیری بی‌وقفه این موضوع در نهایت حدود 2 سال بعد به توافق اتمی یا آنچه که ما امروز به اسم برجام می‌شناسیم دست پیدا کردند و حدود 17 ماه از اجرای این توافق هم می‌گذره. حال با برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگه، یکی از سوالهایی که پررنگ شده بود در این روزها آینده برجامه. در دولت آینده برجام چگونه اجرا میشه یا اصلا اجرا خواهد شد یا خیر؟ در یک میزه گرد به این موضوع خواهیم پرداخت. از طریق خط تلفن با ما بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای از وین صحبت میکنن، و در پراگ در استودیو خبر رادیو فردا رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین‌الملل همراه ما هستند تا به این موضوع بپردازیم که چه بر سر برجام خواهد اومد با این انتخابات. آقای تقی‌زاده، با شما شروع میکنم که آیا اجرای برجام به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد؟
شما از نزدیک پرونده اتمی ایران رو تعقیب کردید، میدونید که برجام نتیجه تصمیم دولت به تنهایی نبوده. نظام در سر این موضوع به توافق رسیده بود و مسئله است که نقضش و یا دور شدن از اون برای حاکمیت جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی داره، ولی ماندن و یا مورد تردید قرار گرفتن برجام تنها در گروه تصمیم یا رفتارهای جمهوری اسلامی نیست. آمریکا هم در حال یک بررسی جامع مجموعه برجام، در ارتباط با برجام مسائل منطقه‌ای من جمله حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه مورد بررسی آمریکایی هاست، و واکنش ایران به تصمیمی که آمریکا در تدوین سیاست خارجیش در ارتباط با جمهوری اسلامی میگیره میتونه یک عامل موثر باشه. ولی در یک دیدگاه خلاصه، من هزینه های دور شدن از برجام رو یا شکننده کردن این توافق رو برای جمهوری اسلامی حتی در صورت برنده شدن نامحتمل آقای رئیسی بسیار بعید میبینم. یعنی در شروع کار حتی اگر رئیسی به عنوان رئیس دولت بعدی انتخاب بشه و معرفی بشه، حاکمیت جمهوری اسلامی در مصلحت خودش خواهد دید که برجام رو در شکل کنونی فعلا تا اتخاذ تصمیم آمریکا حفظ بکنه.
آقای بیات، از شما هم همین سوال مشترک رو دارم، از این جهت که فکر میکنید که آقای تقی‌زاده میگن که برجام به همین شکل باید ادامه پیدا بکنه، نامزدهای ریاست جمهوری در ایران هم به همین موضوع پرداختن و گفتن که به هر حال به عنوان یک توافق بین المللی این برجام و توافق هسته‌ای اجراش ادامه پیدا خواهد کرد، شما چه فکر میکنید؟ آیا این انتخابات تأثیری خواهد داشت بر اون چه که امروز ما به عنوان برجام میشناسیم؟
حتی مناقشه هسته‌ای بین ایران و غرب یک جنبهش موضوع هسته‌ای بود، جنبه حادش. جنبه وسیع‌ترش این بود که میشد از این اهرم استفاده کرد برای تغییر رفتار رژیم ایران، چه منطقه دخالت‌هایی که تو اینجا و اونجا و لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه که میکنه. از این نقطه نظر برجام گام مهمی بود که باعث اولا رفع نگرانی غربی ها شد که راه ایران رو به سمت نظامی شدن بست، منتها حرف آخر نبود. امید بر این بود که با برجام یک، حالا به زبون آقای روحانی صحبت کنیم، برجام دو و سه هم در ایران انجام خواهد گرفت. از این نقطه نظر من هم بر این عقیده هم که نه از طرف امریکا و نه از طرف ایران علاقه برای اینکه مستقیما برجام رو به هم بزنن وجود نخواهد داشت، منتها فشار بر روی ایران باقی خواهد ماند تا تغییر رفتار بده. حالا اینکه اگه که مثلا فرض کنیم آقای رئیسی ببره، طبیعتا بهانه میده به دست محافلی که در امریکا در غرب متحدینشون آقای نتانیاهو در اسرائیل و شیوخ عرب و اینها، بهانه خواهد داد که فشار رو هرچی بیشتر بر روی ایران و بر روی جمهوری اسلامی افزایش بده.
آقای بیات، به این موضوع میخوام کمی با جزئیات بیشتر بپردازیم و چون راجع به برجام صحبت میکنیم، فشارهای دیگر رو الان فعلا نمیخوام واردش بشم تا اونجایی که بتونیم همچنان درباره برجام، چون سوالهایی هست. شما هر دو معتقد هستید که میشه برجام رو ادامه داد در دولت بعد اجراش رو. همچنین آقای تغیزاده شما اشاره کردید به مسئله مرور بررسی 90 روزه دولت آمریکا درباره سیاست‌هایی که در قبال ایران داره با اولویت برجام و اینکه رفع تحریم‌ها چگونه بوده و آیا این در راستای منافع آمریکا هست یا خیر، و ما همچنان منتظریم که نتیجه اون بررسی 90 روزه اعلام بشه. اما میخوام کمی وارد جزئیات برجام بشیم. یکی از مسائلی که مثلا برجام باهاش ما میبینیم که اتفاق افتاده و داره انجام میشه، بحث بازرسی از تأسیسات ایران هست، اجرای پروتکل الحاقی هست، و میدونیم که این مسئله یکی از اون مسائلی است که در ایران به هر حال خصوصا از جناح اصولگرا مسئله حساسیت برانگیزی بوده. میخوام ببینم که با توجه به این حساسیتی که این جناح داره، مثلا فردا اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی بخواد در راستای اجرای پروتکل الحاقی وارد یکی از تأسیسات ایران بشه که ایران متحد شده که این اجازه رو بده، و آقای رئیسی به عنوان یک اصولگرا رئیس جمهور ایران باشه، آقای تغیزاده شما فکر میکنید که آیا اتفاقی نخواهد افتاد در این راستا، یا مانعی ایجاد نه، یا چالش جدی نخواهد بود این موضوع؟
بدون تردید یک مانع است. باید دید که واقعا نگاه نهایی دولت ترامپ به جمهوری اسلامی نگاه مشابه با آقای اوباماست که در مورد تخلفات جزئی چشم پوشی بشه، و یک نگاه دیگه این است که گذشته ایران فراموش بشه و همین که وضع موجود وضع مطلوب هست اون رو به عنوان عامل مثبت بگیرن. آقای ترامپ تا به حال نشانه هایی بروز داده که حداقل خواستار اجرای دقیق برجام. شما خیلی خوب میدونید یکی از مسائلی که بین آمریکا و سازمان انرژی اتمی پیش آمد این بود که آزمایش از سایت مشکوک به داشتن آزمایش نوترونی رو، آزمایش خاکش رو به جمهوری اسلامی واگذار کردن. هنوز بخش‌های بسیار حساسی از این توافق وجود داره،
پرونده که البته بسته شده که با پرونده پی ام دی میشناسیمش.
با این حال نکات محرمانه وجود داره که هم جمهوری اسلامی به محرمانه بودن اون اعتراف کرده و هم آمریکایی‌ها، و این از انظار عمومی پنهانه. بنابراین بخش‌های محرمانه هم ممکن است مورد بازبینی دولت تازه آمریکا قرار بگیره. این هاست که اجرای برجام رو اگر دولت آمریکا قصد سختگیری به دولت بعدی رو داشته باشه اجراش رو با مشکل روبرو میکنه. موردی که شما میگید مورد واقعی است، ضمن اینکه آمریکایی ها میخوان پروتکل الحاقی کد 3.10 دقیقاً اجرا بشه، میخوان مجلس جمهوری اسلامی، هر مجلسی هست، اون رو تایید بکنه، در حالی که در دولت آقای روحانی اوباما به این قضیه چشم بسته بود. باید دید که آمریکایی‌ها چقدر به این مسئله انعطاف دارن.
آقای بیات شما چی فکر میکنید؟ ما در طول این ماهایی که برجام اجرا میشد یکی از مسائلی که پیش اومد به عنوان چالش اجرای برجام از سوی ایران مسئله ذخیره آب سنگین ایران بود که در دو مورد آژانس گزارش داد که از مرز مجاز گذشته، که البته این موضوع رو در کمیسیون برجام مطرح کردند، کمی صبر کردند و موضوع رو فیصله دادند و ایران هم این ذخیره اضافی رو خارج کرد. میخوام از شما بپرسم که به نظرتون در فضای تازه‌ای که حال پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا با حضور آقای ترامپ شاهد هستیم، به نظرتون این گونه چالش‌هایی که در مقابل اجرای برجام پیش میاد اینها رو چگونه رفع و رجوع خواهند کرد، یا آیا اینها مشکل آفرین خواهد شد؟
تا کنون ایرادایی که گرفتن در واقع ایرادای جدی واقعا نبود. اینی که مثلا میزان ذخیره آب سنگین ایران 1000 اونی که قبلا پیش بینی شده افزایش داشت، مثلا حدود 100 کیلوگرم بود، در واقع موضوع حاشیه‌ای بود. اما مخالفین برجام در امریکا و متحدانشون تو منطقه از بعد از اینکه از جلوگیری از انعقاد برجام نتونستن جلوگیری کنن، شعارشون اینه که تا اونجایی که ممکن است سختگیری بکنن در اجرای برجام. و اینو در اینجا و اونجا میخونیم در محافلی که وابسته اند. و ممکنه ایرادهایی که میگیرن یا سوالایی که میکنن بیشتر اول پرسشایی که میکنن آنچنان وارد جزئیات بشه که دولت ایران حاضر نباشه تن بده. من خودم اخیراً در یک جلسه بودم در یک کنفرانسی همچین سوالاتی واقعا مطرح شده بود که قاعدتاً اگه همچین سوالاتی مطرح بشه و فرض کنیم آقای رئیسی هم بشه رئیس جمهور ایران در اون صورتی که واقعا مشکل آفرین خواهد یعنی این که درخواستایی بکنی که اون طرفی که طرف ایرانیش مخصوصا طرف سختش سختگیرش بخواد بهشون تن نده. در اون صورت بهانه ای هم خواهد بود برای مثلا دولت ترامپ که کارشکنی بکنه. لازم نیست به نظر من برجام رو مستقیما قطع بکنن، مستقیما ملغاش بکنن، تو کار مشکلی خواهد بود. نتیجهش برخورد با اروپا خواهد بود چون اروپا محکم پشت برجام برخورد شاید با روسیه با چین خواهد بود.
آقای تغیزاده، آقای بیات اشاره کردن به یک آیندهی درباره برجام، شما هم از یک بررسی صحبت کردید. میخوام این دوتا رو وصل کنم به هم و به یک سوال برسم و اون این که برخی از تحلیلگران آمریکایی در واشنگتن خصوصا صحبت از این میکنن که اصلا چرا در دولت جدید آمریکا ما نیایم برای برخی از مسائل برجام دوباره مذاکره بکنیم، یا اینکه به فکر این باشیم از الان که با ایران مذاکره بکنیم که این محدودیت ها رو تمدید بکنیم. اگر بازه زمانی 8 10 15 ساله‌ای برای برخی محدودیت‌ها وجود داره ما سعی بکنیم که این رو تمدید بکنیم و ادامهش بدیم. فکر می‌کنید که چشم‌انداز یک همچین چیزی چگونه خواهد بود حال که دولت جدیدی در ایران هم باید بر سر کار بیاد و کار اجرای برجام رو ادامه بده؟
برای دولت احتمالی روحانی این کار خیلی آسان‌تره، برای اینکه بسیاری از خط قرمزهایی که پیشتر حتی رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود، من جمله تامین 120,000 سو واحد جداسازی، دولت روحانی این انتخاب رو داشت که از این مانع بگذره و از موانع دیگری هم گذشت. ولی برای دولتی مثل دولت رئیسی این کار بسیار دشوار خواهد بود و مسائل یکی و دوتا نیست. بین لد یک کمیسیون مشترک درست کردن که اجرای برجام رو نظارت بکنه. جمهوری اسلامی در حال حاضر در مقابل این درخواست آمریکا قرار داره که پروتکل الحاقی را از تصویب مجلس بگذرونن. جمهوری اسلامی متقاضی خرید 950 تن کیک زرد. جمهوری اسلامی نگران در کمیسیون سه جانبه ای که چینی ها و آمریکایی ها با جمهوری اسلامی هستند آیا طراحی راکتور عراق مطابق اون چه که جمهوری اسلامی خواسته و روش تبلیغ کرده باز آب سنگین خواهد بود و از نظر فنی بسیار بسیار دشواره که شما اورانیوم خام رو به مصرف کوره ببرید ولی اون کوره پلوتونیومی که قابل فرایند هست تولید نکنه. این پیچیدگی ها رو شاید در دوره اوباما میشد بهش عمل کرد، ولی اگر دولت فعلی آمریکا به این نتیجه برسه که باید علیه جمهوری اسلامی بنا به خواسته همسایه‌ها فشار وارد کنه، اینا بهترین بهانه ها هستند. در این مورد شاید دولت روحانی بسیار احساس راحتی بیشتری داره.
آیا تمایل هم فکر میکنید وجود داشته باشه برای یک همچین اقدامی که بخواد ادامه بده مذاکره رو، شاید به اون هدفی که وعدش رو داده بود درباره برداشته شدن همه تحریم ها صحبت میکرد، با یک همچین چیزی بخواد برسه؟
شما توجه دارید که جمهوری اسلامی آقای روحانی از برجام های 2 و 3 صحبت کرده بود. این رو به عنوان به قول روسا یک گلزنوس میخواست استفاده بکنه برای گشایش بیشتر در جامعه ایران، هم از نظر اقتصادی شاید هم از نظر سیاسی. بنابراین برنامه دولت روحانی برنامه درازمدته، در حالی که آقای رئیسی چنین تعهدی نداره.
آقای بیات، شما فکر میکنید که آیا فضایی وجود داره اصلا برای این که بخواد این دولت آمریکا مثلا در بررسی 90 روزش به این نتیجه برسه که در ادامه اجرای برجام بخشی رو هم باید اختصاص بده به این که مذاکره بیشتری بکنه برای تمدید محدودیت های اون؟
اول اشاره بکنم به این که آقای تغیزاده گفتن این ریاکتور آب سنگین که قرار تشت درست بشه این مورد تایید همه طرفین قرار گرفت. در واقع پیشنهاد اصلیش هم از دانشگاه پرینستون امریکا بود و با اورانیوم طبیعی هم کار نمیکنه، بلکه با اورانیوم 3.7% این صرفا برای
غنی شده
چنواندگان میگم. اما آیا میشه آنطوری که احتمالاً دولت ترامپ درخواست خواهد کرد که این برجام دوباره راجبش مذاکره بشه؟ به نظر من در آینده باید دید. من در این قسمت با آقای تقی‌زاده هم نظرم که اگر یک همچین اتفاقی قرار باشد بیفتد، دولت روحانی بهتر میتواند این کار را انجام بده تا دولت رئیسی. حالا آیا به نظر من باز بستگی به تکامل اوضاع داره. مثلا اگر فرض کنیم آقای روحانی پیروز بزرگی از این انتخابات بیاد بیرون که دستش باز باشه و قدم بردارد به سوی برجام دوم و سومی که مطرح کرده، طبیعتاً فضا رو در امریکا هم تغییر خواهد داد، در همه خاورمیانه هم تغییر خواهد داد، که شاید دیگه اون درخواست مذاکرات مجدد ضروری نباشه. البته این هم باید در نظر داشته باشیم که ممکنه دولت جدید امریکا، دولت آقای ترامپ، ممکنه واقعا علاقه داشته باشه که جای یک نکته کشمکشی وجود داشته باشه که در اون صورت اگر برنامه های داخلیش پیشرفت نکنه، بتونه از یک عامل بیرونی، از یک بگیم ماجراجویی بیرونی استفاده بکنه و اون طبیعتاً میتونه ایران باشه. یعنی ما این قصد دقیقاً نمیتونیم که آقای ترامپ چه کار خواهد کرد، اما اینم یک مؤلفه یک بار در نظر داشته باشیم. اما قطعاً اینجوری خواهد بود، نمیشه بگی به هیچ وجه توافق جدیدی نمیتونه صورت بگیره، هرچند که بسیار مشکل خواهد بود با توجه به همونجور قبلا گفتم موزه اروپایی ها و
سپاسگزارم آقای بیات.
اما غیر ممکن.
سپاسگزارم بهروز بیات از وین اتریش و رضا تقی‌زاده در اینجا در پراگ استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بودید تا درباره آینده برجام صحبت کنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
%20 حد اکثر از اختیارات کشور در اختیار رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی، %80 در اختیار رهبریه. رهبری که خود رو در برابر مردم مسئول نمیدونه و وجاهتش رو از آسمان ها میگیره، در حالی که رئیس جمهور بر مبنای قانون زمینی انتخاب میشه و در برابر مردم مسئوله. پشت صادق لاریجانی ایستاده. این قانون اساسی اجازه هیچ کاری رو به رئیس جمهور نمیداده و نمیده. 40 سال امتحان کردید.
من تو انتخابات شرکت کردم، استقبالم خوب بود. به خاطر این شرکت کردم که یک ضرب المثل شنیدم، میگن که مردم ظالم و کسان انتخاب کردن که تو انتخابات شرکت نکردن. من همین دلیل شرکت کردم که فرضی رو که اصلح میدونم بره به کرسی ریاست برسه و ریاست رو بخته بکیره.
این که مردم ایران، اکثر مردم ایران دوست دارن به روحانی رای بدن، این نیست که روحانی خیلی سیاست مدار خوبی هست و به طرفداری از مردم ایران میتونه کاری انجام بده. دلیلش اینه که مردم فعلا در یک نقطه‌ای قرار گرفتن که جلوشون آتیشه و پشت سرشون هم دریاست. یا باید خودشونو به آتیش بزنن و ابراهیم رئیسی انتخاب بکنن که تمام هستی نیستیشون رو بسوزونه، یا اینکه از پشت خودشونو بندازن به دریا و امواج دریا که روحانی هست، اونها را بر اثر یک شانس یا یک تصادف، یک امید واهی، امواج دریا اونها رو به این نقطه نیمه مثبتی برسونه.
فقط میخواستم از شما تشکر کنم که اینقدر به صورت واقع به مسائل ایران میپردازید، چرا که هیچ امیدی به رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیست، ولی وقتی به مخالفین خودشون کوچکترین توجهی نمی کنن، ما مجبوریم از شماها استقبال کنیم.
درباره نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بابک غفوری آذر بشنوید.
تا داستان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ایران از چند سال قبلش آغاز شده بود. از همان زمان که محمد خاتمی برای دومین بار ردای ریاست جمهوری برتن کرد، اما خیلی زود مشخص شد که مخالفانش در اردوگاه محافظه‌کاری به او اجازه نخواهند داد تا برنامه‌هایش را که به نام توسعه سیاسی معروف بود پیش ببرد. در چنین شرایطی عمده تلاش‌ها و برنامه‌های محمد خاتمی و همراهانش برای پیشبرد اهدافشان به سد محکم نهادهای در اختیار طرف مقابل خورد و در آستانه انتخابات سال 84 صحنه سیاست ایران پیچیده‌تر از دوره‌های پیشین در حال شکل‌گیری بود. محافظه‌کاران که در نام‌های جدید آبادگران و بعدتر اصولگرایان توانسته بودند صندلی‌های شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند، امیدوارتر از گذشته چشم به مسند ریاست جمهوری دوخته بودند و از طرف دیگر اصلاح طلبان پراکنده تر از هر زمان دیگر در قالب سه نامزد به صحنه آمده بودند. مصطفی معین، مهدی کروبی و محسن مهرعلیزاده هر کدام با نام نامزد اصلاح طلبان وارد صحنه شدند و از طرف دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره مهم جمهوری اسلامی هم حضور در صحنه انتخابات را لازم دید. اینکه چرا جریان اصلاح طلب با پراکندگی زیاد در این انتخابات شرکت کرد، سوالی است که علی مزروعی، عضو ارشد حزب مشارکت که حامی مصطفی معین در آن انتخابات بود، در پاسخ به آن به اتفاقات رویداده در سالهای قبل از 84 اشاره می کند.
میشه گفت که سرمنشه این تحولات از انتخابات مجلس هفتم شروع شد. در اون انتخابات منجر به رد صلاحیت اصلاح طلبان و نزدیک به 80-90 نفر از نامزدهای نماینده که قبلا نماینده مجلسشون بودن شد، یک تقسیم بندی توی اصلاح طلبان خود به خود شکل گرفت، به گونه این که بخش قابل توجهشون در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردن و یه بخشی شرکت کردن. همین یک در واقع تفرقه ایجاد کرد و این بعد ادامه پیدا کرد در انتخابات ریاست جمهوری در واقع سال 84، ضمن اینکه طرفداران آقای هاشمی هم روی اومدن ایشون تکیه داشتن و یکی از نامزدها هم خارج از اصلا این گروه ها بیشتر با گرایش قومی اومد و همه اینا مجموعاً باعث شد که اصلاح طلبان نتوانند روی یک نامزد توافق کنند.
اما جریان مقابل اصلاح طلبان هم نه به پراکندگی آنها اما با نامزدهای مختلف به صحنه آمده بود. محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی سه چهره نامزد جریان اصولگرا بودند که البته نهایتاً برخلاف تمام پیشبینی‌ها این محمود احمدی نژاد شهردار آن زمان تهران بود که به ساختمان پاستور رفت. اما او واقعا چه جریانی را از میان اصولگرایان ایران نمایندگی میکرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، این سوال را چنین پاسخ میدهد.
آقای احمدی نژاد از طرف طیف بیت رهبری، بیت رو من تو پرانتز به کار میبرم به معنای به سر رهبر جمهوری اسلامی و نظامی امنیتی هایی که به هر حال از ابتدای ورود ایشون بعد از انقلاب به پست‌های اجرایی با ایشون بودن و بیشتر با این گرایش همکاری میکردن، برآمده و تخب اینا بودن. و پس از دو دوره که آقای خامنه ای آقای هاشمی رو تجربه کردن و آقای خاتمی رو تجربه کردن، میخواستن جریانی سر کار بیاد که متحد بیت باشه و بیشتر هم امور داخلی رو اداره بکنه، در امور خارجی همسو باشه با رهبری و مطیع رهبری باشه، بیشتر نمایندگی میکرد این جریانو.
محمود احمدی نژاد با آنکه به عنوان نامزدی از جریان تندروی اصولگرایان به صحنه آمده بود، اما تلاش می‌کرد جلوه‌ای متفاوت از سایر نامزدهای این جریان که به داشتن نظارت سختگیرانه در حوزه فرهنگ و اجتماع معروف هستند داشته باشد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ما من چه بودو سوال میشون عجیبه ببرم تو چرا عبدی داره من تو این مسئله اساسی کشور برسه.
در آن سو اما حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره شاخص جمهوری اسلامی که خود دو دوره مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشت، بر پیچیدگی ها افزوده بود. او دعوت گروه های مختلف مردم را دلیل حضورش در انتخابات اعلام کرده بود.
مراجعاتی که به من شده، حدس می‌زنم که جمع قابل توجهی از مردم ایران مایل هستند که من حضور داشته باشم.
انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران در چنین شرایطی روز 27 خرداد ماه سال 1384 با حضور 7 نامزدی که 2 نفرشان با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی اجازه حضور در انتخابات را پیدا کرده بودند برگزار شد. در حالی که نظرسنجی ها آرای مختلفی را نشان می داد و برخی از اقبال جریان نزدیک به حاکمیت به محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مطلوبشان صحبت می کردند، اما این محمود احمدی نژاد بود که توانست همراه اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم برود. اینکه چگونه در روزهای آخر به گفته برخی تحلیلگران آرای سازماندهی شده به سوی آقای احمدی نژاد به صندوق ریخته شد همچنان محل مناقشه بسیاری است. رضا علیجانی در این باره میگوید:
فکر میکنم دو تا مسئله مهم بود. یکی اینکه در برابر گفتمان آزادی که اصلاح طلبان مطرح کردن در فضای سیاسی از اواخر، یعنی از حداقل دوره دوم آقای خاتمی، جریان مخالفش اومد رو بحث اخشار تویدست و به طبقات محروم تکیه میکرد و برای این مسئله آقای احمدی نژاد کاراکتر متناسبی بود، مناسبتر بود، ضمن اینکه به اصطلاح آقای قالیباف از این جنبه خیلی جاذبه نداشت. نکته دوم، با شروع تبلیغات انتخابات آقای قالیباف یک به اصطلاح نمودهایی رو نشون داد، تو بیلبوردهای انتخاباتیش هم بود، که یه مقدار تشابه داشت با یه مقدار توجه به اخشار مدرن، توجه به جوانان و سلیقه هایی که خیلی مورد توجه و استقبال نظامی ها، امنیتی ها، بسیجی ها و بیت نبود. علاوه بر اینکه اونا هنوز تو فضای داغ اصلاحات و عکس العمل به فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی دوره اصلاحات نفس می‌کشیدن و این یه تشابهی رو ایجاد می‌کرد. حالا شاید در پشت صحنه‌اش گفتارهایی هم نقل می‌شد از آقای قالیباف یا خانواده‌اش و کارکردش که بی‌تمایل به این فرهنگ نبود، فرهنگی که به هر حال یه مقدار آزادی‌های اجتماعی رو توجه داره و این هم مشابهت سازی می‌کرد با کارگزاران آقای هاشمی که اگر نه چندان به آزادی‌های سیاسی معتقد نبود یا در گفتمانش نبود، با آزادی‌های اجتماعی توجهی داشت و یه مقدار آسونگیری در این باب و همینطور گفتار اصلاح طلبان، و این تشابه یه مقدار نگران می‌کرد بیت رو و بنابراین از عکس العمل این گفتمان به سمت آقای احمدی نژاد رفتن. شاید فعل و انفعالات پشت‌صحنه هم راجع به اشخاص در حوزه خانواده و بیت رهبری هم اتفاق افتاده باشه که گفته می‌شود آقا مشتبه پشتش بوده. اینها در حد به اصطلاح شایعات هست، هرچند ممکنه رگه‌های از واقعیت توش باشه، ولی اون چیزی که از بیرون میشه به لحاظ جامعه شناختی بهش توجه کرد این دو عنصر محوری است.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
برگزاری دور اول انتخابات البته بدون حاشیه نبود و با اتفاقات کم سابقه ای تا آن زمان درباره نحوه برگزاری انتخابات مواجه شد. محمد خاتمی که دولتش برگزاری انتخابات را بر عهده داشت، بروز هر گونه تخلف را رد کرد.
بنده اعلام می‌کنم که در مرحله قبلی چنین تخلفاتی نبود، اگرم بود بسیار اندک بود که تأثیری در انتخابات نذاشت، هرچند که با کمال تأسف در مقدمات برگزاری انتخابات ما یک سلسله تخلف‌های اخلاقی و رفتاری داشتیم.
اما مهدی کروبی، نامزدی که در اعلام اولیه آرا در رده دوم قرار داشت، به شدت نسبت به نتیجه نهایی معترض بود.
ما فهمیدیم این استاد خواب ما همه چیه تغییر داده. آمدیم دیدیم بله سخنگوی شورای نگهبان وارد شده و داره کر و فر میکنه و یه مرتبه تماس گرفتم آقای محقر وزارت کشور، گفتم آقا محقر قضیه چیه؟ بابا قضیه ما الان غیر از اینه، همینجا هاشمی اول شما دوم، تغییری که یافته اینه، تا اون موقع شما اول بودید تا هاشمی دوم، اما الان یه مرتبه اینا که خود میگن الان ما دوم. همطور که من نامه پورم با خاتمی، آقای خاتمی صحبت کردم.
مهدی کروبی در ادامه اعتراضاتش نامه سرگشاده به رهبر ایران نوشت و در آن برای نخستین بار از دخالت‌های فرزند آیت الله خامنه‌ای در نحوه برگزاری انتخابات خبر داد. علی مزروی درباره نحوه برگزاری انتخابات سال 84 و این اعتراضات میگوید:
فکر میکنم که خیلی این مسئله اون موقع مطرح نبود. اون چه که باعث
شکست اصلاح طلبان شد، تفرق نامزدهاشون بود که رأی رو که اینها داده شد تقسیم کرد. ببینید در اون انتخابات توی دور اول 4 نامزد اصلاح طلب مجموعاً بیش از 17 میلیون رأی آوردن و این در حالی بود که اون 4 نامزدی که خودشون رو اصولگرا میدونستن مجموعاً حدود 12 میلیون رأی آوردن. معنیش این بود که اگر اصلاح طلبان یک نامزد واحد داشتن حتی در همون دور اول میتونستن پیروز انتخابات باشن. در دور دوم خب وضعیت فرق کرد، رقابت بین آقای هاشمی و احمدی نژاد افتاد و تقریبا تمام نهادهای حاکمیتی پشت آقای احمدی نژاد رفتن، سپاه و بسیج، و به هر حال یه وضعیت خاصی به وجود اومد. از اون طرف آقای هاشمی هم رأی منفیش در جامعه زیاد بود و این باعث شد که دیگه جابجایی رأی صورت گرفت و آقای احمدی نژاد با 17 میلیون پیروز انتخابات معرفی شد. البته میشه گفت که در این دور دوم به هر حال رأی سازی هم صورت گرفت.
نتایج دور دوم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران با رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد نشان دهنده آغاز دوران تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی بود. دورانی که در آن قرار بود گفتمانی با نام عدالت و استقلال بر مفاهیمی چون آزادی و توسعه پیشی بگیرد.